با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و چهارم از ماه مارس. در روزهای دوشنبه یک ساعت و نیم خدمت شما هستم. همونطور که قبلا خدمتتون اعلام کردم، امروز با آقای تبرزدی هستیم، حشمت الله، مهندس حشمت الله تبرزدی. فکر میکنم که به قدر کافی مشهور هستن، اما من با اجازه شما یک بیوگرافی کوتاه از ایشان که آقای بدیعی فرستادن بنده میخوانم و بعد با ایشان صحبت میکنیم. حشمت الله تبرزدی دبیر جبهه دموکراتیک ایران در گذشته از طرفداران جمهوری اسلامی بوده، ولی در حال حاضر از چهره های منتقد حکومت و رهبر بوده و طرفدار دموکراسی و جمهوری خواه است. او سابقه چندین بار بازداشت و همچنین تحمل سالها زندان را در پرونده خود دارد. این فعال سیاسی پیشتر در هفته دی ماه 1388 بازداشت و در دادگاه انقلاب به تحمل 9 سال زندان محکوم شده بود. حشمت الله تبرزدی از جمله فعالان سیاسی است که در جریان سرکوب های سال 1388 به زندان افتاد. او پیش از آن هم بارها به زندان افتاده بود. این روزنامه‌نگار همچنین پیشتر مدیر مسئول نشریاتی همچون پیام دانشجو، ندای دانشجو، هویت خیش و گزارش روز نیز بودند. درود می‌فرستم خدمت آقای تبرزدی گرامی.
منم درود می‌فرستم خدمت شما و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و محترم.
بسیار بسیار خوب. آخرین باری که شما رو محاکمه کردم همون نبود که سه وکیل رو هم به زندان انداختن، خانم ستوده و عرض کنم اون دو تن دیگر رو بعد دستگیر کردن و زندان انداختن؟
بله، من در واقع اون زمانی که محاکمه کردن سال 88 که گرفتن 89 فکر میکنم که محاکمه کردن و اون زمان خانم نسرین ستوده وکیل من بود، خانم گیتی پرفازل و آقای اولیای فرد و خانم نجیمی که نسرین ستوده رو پیش از این که بهتر از من دفاع کنه بازداشت کردن، اولیای فرد رو هم بازداشت کرده بودن که من سال 89 وردن اونجا ایوین پلوی خودمون. و البته این دوره که گذشت، من دو سال پیش هم آخرین پرونده رو داشتم سال 95 که دو ماه انفرادی بودم، 209 یک 6 سال دیگری برای من بریدن، الان توی تجدید نظره.
عجب عجب. در مدت این سالها چند بار شما رو بازداشت کردن و به زندان بردن؟
من خب تعداد بازداشتی هم زیاده، یعنی بیش از 14-15 بار فکر میکنم باشه، یعنی از سال 73 بازداشت های موقت من شروع شد. سال 78 در واقع بازداشت طولانی بود دیگه، اون قضایای جنبش دانشجویی و به اصطلاح من 26 خرداد سال 78 در زندان اوین به قول زندانی ها تقویم شدم و بعد که من درون زندان بودم، توی 209 هم بودم که 18 تیر اتفاق افتاد. پس از اینکه 18 تیر اتفاق افتاد، چون 50 تا از دوستای من هم گرفته بودن، از جمله آقای منوشهر محمدی و اکبر محمدی و صاحب دوستان رو، اینها در واقع گفتن که تو اصلا این جنبه، این قضیه 18 تیر رو شما رو انداختید، بیانیه ساختار سیاسی رو نوشتید، چون ما اول سال 78 بیانیه ساختار سیاسی آینده ایران رو نوشتیم و اعلام کردیم که ساختار بایستی که سکولار باشه. اولین نیروهای درون جمهوری اسلامی بودیم که می اومدیم سکولاریسم رو اعلام می‌کردیم و این بیانیه هم در گزارش در هویت خیش آمد که آقای آشانی مدیر مسئول او بود که هر دوی ما رو 26 خرداد بازداشت کردن. در صورت اون سال سالی بود که توی شکنجه‌های توحید و توی 209 بازجویی بسیار سنگینی از من و دوستانم کردن و اولین مرحله از بازداشت‌های طولانی من بود. بعد با وثیقه آزادم کردن، دوباره سال 79 سه ماه انفرادی بودم، سال 89 ماه انفرادی سپاه بودم، سال 81 8 ماه و نیم انفرادی سپاه بودم، سال 82 سه ماه انفرادی 209 بودم و بعد از اون دیگه اون در واقع 7 سال حبسمو گرفتم. سال 87 من از اون 8 سال حبس به 7 سال حبس با اعتصاب دوران بازداشت آزاد شدم که سال 88 دوباره بازداشت شدم، 8 سال حبس، یعنی تبدیل شد به 8 سال حبس، و 8 سال حبس هم 5 سال و نیمش رو کشیدم. و چون قانون تجمیع آمده بود، در واقع بعد از حدود 3 سال و نیمش رو دیگه نکشیدم، و آخرین بارم که اشاره کردم همین سال 95 بود که 6 سال دیگه برای من فعلا نوشتم.
در زندان رجای شهر هم بودید گویا؟
بله بله، من همون سال 88 که گرفتن، مدتی در انفرادی های 240 با بازجوی های بسیار سنگین بودم، بعد در 209 انتقال دادم، پس از اون انتقال دادم به 350 اوین، یک ماه 350 اوین بودیم، دوباره حدود یک ماه کچویی فرستادم در همون کرج، بعد از حدود یک ماه کچویی برای 5 سال هم 5 سال اندم فرستادم زندان رجای شهر.
عجب عجب. خب حشمت جان بفرمایید ببینیم که این وضعیت گرانی که در ایران هست، شما گویایی که فراخوان داده بودید، آیا همه این در واقع وضعیت به خاطر تحریم هاست یا این که عوامل دیگری هم باعث این گرانی شده است؟
خب عوامل دیگری هم هست، جدی هم هست، یعنی در واقع ناکارآمدی رژیم، چون این حکومت یه حالت هیئتی داره، از قبلم از ابتدام همطور بود دیگه، یه حالت هیئتی داشت، مدیریت علمی نبود، تقسیم کارها و تقسیم از وظایف روی مبانی درستی نبود، ضمن اینکه اصل ساختار هم ایرادهای اساسی داره، بر پایه ولایت مطلقه فردیست، بر پایه حکومت فردیست، بر پایه تفکر آخوندیسمه. آخوندیسم دیگه حالا خود شما هم با این فرهنگ آشنایی داری، یعنی روی رفاقت و دوستی و آشنایی و مراودات و فامیلی ها و در واقع اون صنف و اون جریان قدرتی که اینا دارن، آوردن کارها رو دادن دست دوستانشون، رفقاشون، فک فامیلشون، و به مرور خلاصه ناکارآمدی حکومت از طریق راندخاری و فساد و دزدی و پارتی بازی و به اصطلاح انحصار طلبی و این مسائل اتفاق افتاد، الان خودشون نشون داده، یعنی در واقع مثل یک ساختمان میمونه که این ساختمان پیاش دیگه توانایی هم به اصطلاح تحمل وزن اونو نداشته باشه، حالا یه نیروی خارجی هم بهش وارد میشه، مثلا یه زلزله 5 ریشتری 4 ریشتری هم بهش وارد میشه، این ساختمان خیلی زود میریزه.
بله.
این ساختار ناکارآمدی است که متاسفانه به دلیل همین شرایطی که مردم تحمل کردن، مسئله تحریم ها هم که برگرفته از همون سیاست ها و ساختار و اون ایدئولوژی گرایی در واقع اینا در سیاست خارجی به ویژه داشتن، نتیجه این شده که در واقع مزید بر علت شده این مسئله تحریم ها، یعنی علل اساسی درونی است و علل بیرونی هم اضافه بر اون.
عجب عجب. یک سوال مهم دارم و اون این که در روزگار مشروطه مردم ما در واقع جستجوگر عدالت بودند و عدالت خانه بودند و حاکمیت مردم و حاکمیت قانون بودند، و روشنفکران مشروطه در واقع مردمان جهانبینی بودند که ایرانی هم میاندیشیدند، یعنی از آخوندزاده تو بگیریم تا کرمانی و بقیه و اینها، و یک فضای ملی خیلی خیلی فوق العاده ای برای اولین بار در ایران حاکم بود که مطلع هستید تا روزگار 57. انقلاب 57 هم ما که از بیرون بودیم و شاهد قضایا بودیم در خیابان‌ها، شعارها همه موضوع قانون اساسی بود و استقلال بود و آزادی بود و اینها، یک مرتبه دگرگون شد و شما دیگه بهتر هر کسی میدانید که روند انقلاب چگونه به سرقت رفت و این راهزنان چگونه راه ملت رو زدن. میخواستم ببینم امروز به خاطر این اضطراری که حاکم شده بر جامعه، آیا اون موضوع آزادی از میان رفته؟ یعنی شعار برای آزادی تبدیل شده است برای شعار برای نان، یا چگونه است واقعا؟ یعنی کسی جستجوگر دموکراسی هست در ایران به جد، یا اینکه در واقع این اضطرار و بیچارگی مردم طلب یه استبداد بهتری میکنن از این استبداد؟
البته جنبش دموکراسی خواهی مردم طی سالیان گذشته خیلی قدرتمند بوده. یعنی شما نگاه کنید مثلا حقوق بشری های ما به ویژه در رأس اونها حقوقدان هایی مثل نسرین ستوده، مثل نرگس محمدی، مثل شعله سعدی، سیف زاده، سلطانی، دادخواه و خیلی از اینها که شخصیت های حقوقی هستند و زمانی کانون مدافعان حقوق بشر رو خانم شیرین عبادی به همراهی و کمک همین حقوقدان ها به وجود آورد و اینها در واقع اون وجه حقوقی خواسته های دموکراتیک و آزادی خواهانه جنبش رو میتونیم بگیم نمایندگی میکردن و میکنن. اون سوی قضیه جنبش دانشجویی که اوج اون در 18 تیر 78 بود و همچنین در سال 88 و سالیان بعد از اون، جنبش دانشجویی اساساً جنبشی است که مثلا شعارش در 18 تیر 78 این بود که آزادی اندیشه با ریش و پشت نمیشه. حالا خیلی عوامانه، خیلی به اصطلاح عامه پسند این شعارها مطرح میشد و در کنار جنبش دانشجویی جنبش روزنامه نگاران بودن که همواره و قدرتمند بودن. چقدر مبارزه شد برای اینکه روزنامه نگارها بتونن در واقع بنویسن، حق مبارزه با سانسور، مبارزه با تفتیش عقیده، یا نویسندگان زیادی که همواره مبارزه کردن، زندان رفتن، زنان به عنوان بخش نیمی از جامعه، به عنوان یک در واقع مجموعه برابری طلب که خواهان حقوق برابر با مردان هستند، اینا عمدتا جنبش هایی هستن که در واقع جنبش های دموکراسی خواهی هستن، برابری طلبی و آزادی خواهی و اینا. پس اون وجوه اساسی جنبش رو اینا نمایندگی میکنن و ادامه هم داره. اینجوری نیستش که اینها الان به محاق رفته باشن، اگرچه سرکوب خیلی شدیده، اما به دلیل اینکه طی به ویژه 2-3 سال اخیر، یعنی این مسئله رکود در بازار، رکود اقتصادی به ویژه در 2-3 سال گذشته، دوره یک سال پایان دوره روحانی و این 2 سال اخیر بسیار شدید شد و قبل از اینکه اصلا این تحریم ها اعمال بشه رکود اقتصادی داشتیم و تورم داشت بالا میرفت و شرایط اقتصادی مردم روز به روز بدتر شد، تا اینکه از سال 96، یعنی از قیام دیماه 96، مسئله اقتصاد، مسئله شغل، مسئله نان، مسئله مسکن برای بخش های زیادی از جامعه از برجستگی بیشتری برخوردار شد و الان جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران، البته تحت تاثیر جنبش به اصطلاح پابرهنگان، جنبش فقرا، حتی طبقه متوسط، حتی طبقه متوسط، شما امروز میبینید که بازار موبایل در جایی مثل علاءالدین، در تهران، در تبریز، در مشهد ریختن بیرون و مغازاشون رو بستن. یعنی اینا دیگه نمیتونیم بگیم فرودستان هستن، بلکه حتی طبقه متوسط هم الان شرایطش بسیار بد و آشفته شده. این هستش که ما الان مسئله مبارزه با گرانی رو و حرکت‌های کارگری، حتی کارهایی که فرهنگیان دارن انجام میدن، یک وجه اقتصادی و مربوط به رفاه و مربوط به مسائل مالی هم داره. بنابراین اینها الان در هم تنیده است، با هم داره پیش میره. ضمن اینکه وقتی که مردم مثلا شعار مرگ بر دیکتاتور میدن یا علیه استبداد شعار میدن، این هزینه بالا میره. تجربه کردن مردم تو مبارزاتشون که هرگاه این شعار تشدید میشه، نیروهای سرکوب هم بیشتر تحریک میشن برای سرکوب. اما وقتی که شعارها میره به سمت علیه گرانی و تورم و دزدی و فساد، این مردم به تجربه دریافتن که تیغ سرکوب کنتر میشه. و یک نوع به نظر من تاکتیک مبارزه هم هست. یعنی ما خود ما هم وقتی که داریم میبینیم و آلیم تلاش داریم میکنیم، میبینیم به این وسیله میشه بخش بزرگتری از جامعه رو درگیر مبارزات کرد تا تو مراحل بعدی این شعارهای دموکراسی خواهانه برجسته تر بشه.
احسن. بسیار خوب. این نزدیک 40 سال یا بیشتر است که این رژیم پربرکت جمهوری اسلامی بر کار هست و به نظر نمیاد که هنوز با این همه گرفتاری ها و با این ستمکاری ها که شما در مرکزش بودید و اینها، به نظر نمیاد که کوچکترین حقی برای مردم قائل باشد. یعنی همونجور که شما گفتید دستگاه مافیایی در حرکت هست و هی تعویض مقام میکنن. من شنیدم که لاریجانی رو بر میدارن، الان آقای رئیسی رو میذارن. خب اینا همه از آدمهای رژیم هستن و جز اون مافیا هستن و اینها. و این که برای ملت کوچکترین حق قائل نیستن و غیر خودی رو در مراکز قدرت هرگز راه نمیدهن. و من شنیدم که در همین سفر اخیر آقای اسد به تهران که اون عکس مشهور رو گرفتن رهبر در آغوش اسد، در اونجا این آقای وزیر امور خارجه آقای ظریف رو راه ندادن. اینطور بوده، بنابراین ایشان هم استعفا کرد. یه وضع حکومت یه وضعیت غریبی داره، مثل فرض بفرمایید که وضعیت شوروی ها بود در روزگار سابق، یعنی فقط جای خودی ها بود. اینطوره؟
بله. ببینید در مورد حقوق ملت ما یک اینجا بحثی داریم و اونم این استش که به دلیل مبارزات پیگیر طبقات و گوناگون اجتماعی طی سالیان گذشته در جاهای حکومت ناگزیر به عقب نشینی شده. مثلا تو بحث مربوط به زنان شما نگاه کنید، اینا مسئله حجاب اجباری الان به گونه ای شده که رژیم حس میکنه دیگه ناتوانه از اینکه اون کلیشه های خودش رو بتونه بر بانوان تحمیل کنه. خیلی جاها ما توی شهرها میبینیم، حتی شهرهای دورافتاده که نسبت به تهران، البته شما نگاه میکنید میبینید که دیگه اون کلیشه ها نیست، لباس ها عوض شده، رنگارنگ شده، روسری ها خیلی جاها میفته، نمیدونم، و کاملا مشهودی که حکومت دیگه نمیتونه کنترل کنه. این معناش نیستش که حکومت خودش خواسته مسئله مانتو روسری یا چادر مشکی رو به عنوان یک حجاب رسمی ایدئولوژیک تحمیل کنه. خیلی دوست داره اون باشه، اما دیگه نمیتونه، برای اینکه زنان زیر بار نمیرن و حتی جامعه اصلا دیگه نمیپذیره. و در مورد زندان ها مثلا، شرایطی که تو زندان ها هست ما الان داریم میبینیم، مقایسه میکنیم با 20-25 سال پیش، خیلی تفاوت کرده. برای اینکه خود زندانی ها به کمک رسانه ها به ویژه با گسترش اینترنت تونستن بیشتر صداشون رو برسونن و خیلی مؤثر. یعنی این به دلیل مبارزات زیاد، هزینه های زیادی که پرداخت شده، حکومت خیلی جاها عقب نشینی کرده. این یک سوی قضیه است. اما سوی دیگر قضیه هم این استش که چون یک حکومت ایدئولوژیکی هستش که این حکومت ایدئولوژیک یا به نفلی در واقع مافیایی و حکومت باندها الان در وضعیتی هستش که به ویژه به دلیل اینکه منابع اقتصادیش خیلی محدود شده. یعنی قبلا مثلا دوران احمدی نژاد اگر 800 هزار میلیارد دلار می اومد و همینجور بین خودشون تقسیم می شد و دعوایی هم با هم دیگه نداشتن، الان منابع خیلی محدود شده. نفت رو به اصطلاح کمتر از نصف دارن می فروشن و خیلی جاها جلوشون رو گرفتن، لذا منابع محدوده و منابع حکومت که محدود هست، اینها ناچار هستن که اون مونوپولیزم رو و اون انحصار طلبی ایدئولوژیک رو گسترش بدن و حلقه هایی که از منابع مالی، از رانت استفاده می کنن، این حلقه ها داره محدود و محدودتر میشه. لذا مجبورن مهره ها رو جابجا کنن، یعنی امتیاز ندادن به مردم، جابجایی یک مهره به عنوان رئیس این قوه، در این حال چند تا دیگه شغل هم بهش میده. بعد میریم توی دولت، دوباره ما میبینیم که تو دولت اونایی که معاون یک جا، رئیس 10 جا در فلان شورا، 10 شغله هستن، 5 شغله هستن و همه اینها در واقع دارن اون حلقه خودی ها رو، اون حلقه خودی هایی که تأمین کننده منافع قدرت اصلی و مرکزی هستن رو، این حلقه ها رو هم حفظ میکنن، هم محدودشون میکنن. و به همین دلیل که از درون چنین ساختار ایدئولوژیک فرقه‌ای و در واقع مافیایی بایستی که انتظار درگیری ها و تشدید درگیری ها رو داشته باشیم در ماهای آینده.
عجب عجب. یک در واقع المان خیلی مهمی که همیشه بود بازار بود حشمت جان، بازار. یعنی وقتی بازار معترض میشد و میبست، این یه حرکت سیاسی خیلی موثری میبود. این رو ما چون دوریم از ایران، نزدیک 50 سال هست، با این داستان ها آشنا نیستیم. شما بفرمایید که آیا بازار اون اهمیت سیاسی رو داره که داشت؟ یعنی بازاریان آیا اون حس و حرکت درشون هست یا اونا هم از خودی شدن؟
بازار همینجا، اولا ما یه بازار مدرن داریم الان که این رقیب بازار سنتی هست، همطور که اشاره کردم مثلا این بازار علاءالدین که امروز بست و بازارهای مشابه، اینا بازارهای سنتی نیستن که به اصطلاح اون بافت قدیمی به لحاظ هم بافت جغرافیایی هم بافت اداری و در واقع مناسباتی که بین اونها حاکم بود. بازار سنتی خب بازاری بود که اولا به لحاظ یک بازار مذهبی بود، نمیخوام بگم ایدئولوژیک بود، بلکه مذهبی بود و به اعتبار مذهبی بودن اینها یک مناسبت زیادی و یک وابستگی زیادی به روحانیت داشتن.
همینطوره.
بله. و اینها مثلا صرف نظر از گروه های سیاسی مثل مؤتلفه اسلامی یا انجمن اسلامی بازار، عمدتاً اینا این وابستگی رو با همدیگه داشتن. یکی باید دین میداد، یکی هم باید پول میداد و داد و ستد بین دین و پول به اصطلاح همواره برقرار بود. نه اینکه الان اون برقرار نباشه، اون برقراره، اما بازار سنتی کنونی ما هم به شدت تضعیف شده. یعنی این بازار در واقع اولا به لحاظ این که الان وضعیت اقتصادی بسیار خرابه و روحانیت هم دیگه اون اتکای قدیمی رو به بازار سنتی نداره. الان پول بیت المال اومده در دستش، هزاران هزار طلبه الان دارن تربیت میکنن. من شنیدم در مشهد یک جایی به اسم جامعه المصطفی بیش از 160 هزار طلبه از کشورهای گوناگون در اونجا با همه امکانات داره سرویس میده.
چنین...
بله بله، این خبر هم موثقه. چنین جایی با چنین آماری، خب این که نیاز نداره دیگه به اون بازاری که مثلا با پول خمس و زکات و اینها میومد اداره میکرد. لذا اینا بازار به نظر من بازار سنتی اولا یک رقیبی داره به اسم بازار مدرن، دوما خود بازار سنتی اون جایگاه گذشته تاریخیش رو از دست داده، و سوما روحانیت تا حدود زیادی وابستگی خودش رو، روحانیت حاکم، از بازار قطع کرده و نیازی هم به اون نمی‌بینه نیست. و میتونم بگم بازار هم مثل سایر طبقات اجتماعی متاسفانه تو سری خور شده. یک پاسبان الان، یعنی این حرفی که قبلا زده میشد، یک پاسبان میره اول بازار وای میسه و کل بازار رو میتونه ببنده، با کمال تأسف الان به طریق اولا چنین چیزی هست، یعنی اون دستگاه حفاظت و حراست و انجمن اسلامی و اون نیرویی که بازار رو داره مهار و کنترل میکنه، اون بازاری که هر روز چکاش داره برگشت میخوره، چکاش از اون ور داره برگشت میخوره، از این ور هم داره سرکوب میشه، کنترل میشه. لذاست که این بازار هم مثل سایر بخشای جامعه متاسفانه توی سرش خورده و به نظر من از لحاظ اجتماعی و کار کرده تاریخی به حاشیه رانده شده.
عجب عجب، خیلی 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 مهم بود این مطلب. خدمتتون عرض کنم، من سعی میکنم سوالهای کلان بکنم، چیزهایی که خودم بی اطلاع هستم هم دریابم از سخنان شما. فضای دانشگاه ها چگونه است حشمت جان؟ فضای دانشگاه ها زمانی که ما بودیم اونا معترض بودن، دانشجوها گاهی اعتصاب میکردن و بچه های متمایل به چپ در دانشگاه ها بودن، بچه های ملی هم بودن و چنین فضایی بود. گاهی هم میریختن سرکوب میکردن و سر دانشجوها رو میتراشیدن و میبردن سربازی و از اینجور داستان ها. گاهی هم زندان میکردن و اگر که چیزی شده بود ممکن بود اعدامی باشه و این حرفا. امروز فضای دانشگاه‌ها چگونه است با توجه به ذهنیتی که رژیم حاکم کرده بر فضای تعلیم و تربیت مملکت از همون کودکی؟ آیا اون بار سیاسی رو با خودش حمل می‌کنه دانشگاه؟
خب همونطور که فرمودید، ما یک دوره از جنبش دانشجویی داشتیم که مربوط به پیش از انقلاب، که خود منم 56-57 دانشجو بودم و با اون دوره، البته پایان اون دوره آشنا هستم. یعنی 56 سالی بود که به دوباره بعد از چند سال و به مرور جنبش دانشجویی فعال شد به خاطر فضایی که ایجاد شد و اصلا پیشرو بود توی انقلاب بهمن 57 و یک جریان شکستن شیشه، اعتراض‌های صنفی به بهانه سلف سرویس و مسائل از این دست تبدیل شده بود به اینکه دانشجو اعتراض می‌کردن شیشه‌ها رو می‌شکستن و این یک جنبش شده بود. اینا رو من دیده بودم و توی انقلابم در اوجش بودم، خودم هم شرکت داشتم. اما به دلیل شرایطی که بر دانشگاه به مرور تحمیل شد، دانشگاه تا پس از انقلاب درگیری‌های شد که اون درگیری‌ها هم ایدئولوژیک بود از ناحیه حکومت و هم گروه‌های رقیب هم به هر حال شرکای فدایی خلق بودن، سازمان مجاهدین خلق بود، گروه‌های چپ زیاد بودن، اونها هم توانمندی‌های زیادی داشتن توی سازماندهی نیروها و این نیروها توسط جمهوری اسلامی سرکوب شدن و تا اواخر دوره 70 دیگه جنبش دانشجویی رمق جدی نداشت. یعنی از نیمه دوم دهه 70 که از نیمه دوم دهه 70 دوباره حرکت‌ها شروع شد که ماها توی اون دوره شروع کننده ها بودیم، مثل جبهه متحد دانشجویی، اتحاد ملی دوستان اون مثل آقای محمدی ها و گروه های دیگری که آرام آرام آمدن توی میدان و حاصل اون هم جنبش دانشجویی 18 تیر بود. در واقع جنبش دانشجویی 18 تیر اوج فعالیت های جنبش دانشجویی پس از سرکوب های دهه 60 بود. و این جنبش من تا دوره‌ای که خاتمی بر سر کار بود به دلیل اینکه فضای دانشگاه کمتر سرکوب میشد و سرکوب بود، محدودیت بود، اما شدت سرکوب خیلی کمتر شد و به همین دلیل ما تونسته بودیم تشکل‌هایی رو و سازماندهی‌هایی رو به وجود بیاریم. توی دانشگاه هم اگر سازماندهی و تشکل نباشه عملا دانشجو نمیتونه کار بکنه. وقتی که 18 تیر اتفاق افتاد، رژیم تمام حواسش رو روی دانشگاه تمرکز کرد و تونستن سرکوب کنن و البته نتونستن کامل از بین ببرن. این بود که در سال 88 دوباره همین جنبش دانشجویی پس از این که درگیری‌های خیابونی به وجود آمد فعال شد و خیلی اتفاقات افتاد، از جمله 18 تیر اون سال و مسائلی از این دست که به خوابگاه ها حمله کردن، مسائلی که اتفاق افتاد. اما متاسفانه از سال 88 تمام دستگاه سرکوب تمرکز کرد روی دانشگاه.
عجب.
و همون که خود روحانی هم بارها ولو به شکل نمایشی و برای اینکه بتونه رأی بیشتری بیاره مثلا آمد شعار داد، گفتش که دانشگاه نباید امنیتی باشه، فضای دانشگاه نباید فضای امنیتی باشه، اما اینا تونستن دانشگاه رو در واقع به پادگان تبدیل کنن. این یک مسئله. بله، از طریق حراست، از طریق اطلاعات، از طریق دفاتری که دارن و حتی خانواده ها رو اینها، من اطلاع دارم وقتی که یه اعتراض دانشجویی اتفاق میفته اینا با خانواده ها تماس میگیرن، از اونا میخوان که بچه هاشون رو کنترل کنن، تهدید میکنن که اخراج میشین. الان هم شرایط جامعه ما متاسفانه خیلی بده. مثلا یه دانشجویی که میخواد دانشگاه پلی‌تکنیک یا آمریکا یا شریف یا نمیدونم تهران یا سایر دانشگاه قبول بشه، این باید کل هزینه کنه. با این هزینه های سنگین جوان ها اینقدر زحمت میکشن، اون وقت اونا به راحتی میگن خب اخراج. ضمن اینکه اونا خودشون هم نیروهای زیاد جایگزین دارن، امتیازهایی میدن. دانشگاه در وضعیت کنونی متاسفانه در واقع به شدت زیر سرکوبه. هر حرکتی بخواد توی دانشگاه اتفاق بیفته فورا مهار میشه. ضمن اینکه مسئله دانشگاه بی ارتباط با بیرون هم نیست. یعنی وقتی که احزاب آزادی خواه و غیر وابسته به شدت در داخل جامعه کنترل میشن و هیچ دفتری نیست، هیچ امکانی نیست، لذا جنبش دانشجویی هم که اتصال و ارتباط با این تشکل‌های بیرون دانشگاه داره و میتونن با هم دیگه دادستدت کنن، اینها بدون پشتوانه موندن. این هستش که مثلا فردا که ما در واقع سالگرد درگذشت دکتر مصدق و 14 اسفند هست و اعلام شده که دعوت شدی که مردم برن دموکراسی خواهان برن احمد آباد بر سر آرامگاهشون، ما از دانشجو و دانشگاه تحرکی نمیبینیم. یه زمانی بود که همون دورهایی که ذکر کردم، وقتی که 29 اردیبهشت میشد یا 14 اسفند میشد، تشکلهای دانشجویی فراخوان میدادن، اونجا کلی میتینگ برگزار میشد. لذا
بله.
نمیخوام حالا در واقع بگم اینجور هم باقی خواهد ماند، برای اینکه مسائل دانشجو و دانشگاه غیر قابل پیش بینیه، کما اینکه سایر طبقات اجتماعی ما هم غیر قابل پیش بینی هستن و هیچ بعید نیستش که یک جرقه دوباره جنبش دانشجو رو به حرکت در بیاره. اما همه امکانات رژیم به لحاظ ساختاری، به لحاظ سیاست گذاری، به لحاظ برنامه ریزی بر این هستش که دانشگاه رو کنترل کنه.
عجب. خب صحبت دانشگاه شد، اجازه بدید که از شما بپرسم که با این تعداد دانشگاه که در ایران هست، چون من از ایران اومدم بیرون فکر کنم ایران 6 دانشگاه داشت، حالا دوستان مدرسه عالی این برنوارم بود دیگه، و تعداد فارغ التحصیلانی که از این دانشگاه بیرون میان، آیا بازار کار برای جذب اینا هست؟ چگونه است وضعیت بازار کار بعد از در واقع دوران دانشگاه، فارغ التحصیلان ایران در هر رشته ای؟
میتونم بگم فاجعه است. فاجعه است. یعنی آماری که خودشون میدن چند هزار دانش آموخته یا فارغ التحصیل رشته دکترا و فوق لیسانس فقط بیکار هست.
آخ آخ آخ.
بالغ بر چند هزار، یعنی 4000، 5000. و شما خیلی از آدم ها رو میبینید که اینا دکترا دارن اما به دلیل بیچارگی، به دلیل اینکه هیچ شغلی ندارن، حتی به رانندگی تن میدن. اسنپ الان یه سیستمی هستش به اصطلاح سیستم اسنپ، که اینا تاکسی هایی هستن که از طریق اینترنت کار میکنن. شما هر وقت شما میشینی، بسیاری تحصیل کرده هایی از لیسانس به بالا هستن و دست فروشی میکنن. خدمت شما عرض کنم که به دلیل اینکه هیچ برنامه ای نبوده برای ایجاد شغل، هیچ سرمایه های اصلی نیومده در ساختار اقتصادی مملکت هزینه بشه، رونق اقتصادی ایجاد بشه، شغل ایجاد بشه و در واقع تو این حوزه ها سرمایه گذاری بشه و عمدتا سرمایه ها رفته روی مسائل امنیتی و نظامی و هسته‌ای و موشکی و نمیدونم مسائل منطقه‌ای و بعدش هم دو رانت و دوزی، با کمال تأسف امروز دانش آموخته ها یا فارغ التحصیلان دانشگاهی ما یا بیکارن یا اینکه با حقوق های کم مجبور شدن تن بدن به شغل هایی که اصلا در شأن یک دکترا یا مهندس و فوق لیسانس نیست.
عجب. بفرمایید که حالا برمیگردیم سر فعالیت خود شما، اما پیش از اون یکی دو سوال بنیادی ممکنه داشته باشم و اون وضعیت اقلیت هاست. فرض کنیم میگوین که این عرب های خوزستان جدایی طلبن و لشکر میکشن و یا کردستان و جاهای دیگه، این داستان چیست؟ واقعا ما این تعداد جدایی طلب داریم یا هر اعتراضی برای حق طلبی در واقع جدایی طلبی تلقی میشه و تفسیر میشه و بهانه سرکوب میشه؟
من چون اولا تو زندان سالیان دراز با فعالین مدنی عرب، کرد، بلوچ و ترک و گروه های مختلف سر و کار داشتم، با اونها نشستم صحبت کردم، با هم مدت ها زندگی کردیم. من ندیدم هیچ کدوم از اینها به دلیل تجزیه طلبی دستگیر شده باشن.
آها.
برای اینکه یه گروه تجزیه طلب مسلح میشه، برنامه ریزی میکنه و اعلام میکنه من میخوام مثلا برای جدا کردن کردستان بجنگم. ما تمام این زندانیان سیاسی که دیدیم اینا آدمایی هستن که فعالیت مدنی داشتن برای بهبود زندگی خودشون، برای مثلا زبان آموزش، آموزش به زبان مادری، این حد اکثر جرمی بود که از نظر حکومت مثلا یه فعال مدنی، یه گروه مدنی مرتکب شده بود. گفته بود من میخوام برای حق خودم که آموزش به زبان مادری هست مثلا اعتراض کنم یا مبارزه کنم. بنابراین زندانیان سیاسی کرد، ترک، لور، بلوچ، عرب که من باهاشون آشنا هستم و رفاقت کردیم، هیچ کدوم از اینها چنین ادعایی نداشتن. گروه های اجتماعی هم که در درون ایران ما میبینیم، مثلا گروه های مدنی که بسیار فعالن در کردستان، حتی این گروه های مدنی تو یک دو که عمدتا فعالیت های حقوق بشری میکنن طور که اشاره کردن، اینها در واقع در دوره های حتی در این انتخابات رژیم هم شرکت کردن. یعنی مثلا در انتخابات مجلس یا در انتخابات شوراها برای اینکه بتونن یه گامی در جهت بهبود وضعیت زندگی هممیهنان خودشون تلاش کنن، اینها توی این فرایند هم شرکت کردن و ما ندیدیم که در واقع بحث از تجزیه طلبی داشته باشن. شما نگاه کنید، حالا اگر بخواهیم به احزاب و سازمان‌های اتنیک ایران نگاه کنیم، شما یک گروه جیش العدل رو می‌بینید که خب گروه جیش العدل اقدامات تروریستی هم می‌کنه. ما نمی‌گیم گروه تروریستیه، یعنی نمی‌خوام روی یک گروه عنوان بذاریم، اما اقدامی که میاد مثلا یه اتوبوس رو منفجر می‌کنه، 30 تا آدم کشته میشه، اینو ما می‌گیم اقدام تروریستی. بله. حتی این گروه تجزیه طلب نیست. این میگه، این نمیگه من میخوام برای جدایی طلبی بمب‌گذاری کنم، این میگه من دارم بمب‌گذاری میکنم برای که تو حق من رو زیر پا گذاشتی، برای اینکه به من ظلم کردی، برای اینکه زندانیهای من رو اعدام کردی، برای اینکه به هم زبانهای من مثلا ظلم کردی. لذا جمع این مسائل رو که ما تحلیل میکنیم، گروه شده ناخته شده ای که بتوان گفت که اینها تجزیه طلب هستند و برای این که بخشی از ایران رو جدا بکنن نمیبینیم. و حالا اگر گوشه کنار یه گروهی هم پیدا بشه، اونم حالا یا به دلیل فشار زیادی که جمهوری اسلامی گذاشته، تبعیض‌های زیادی که اعمال کردن و مسائلی که اتفاق افتاده، ممکنه یه گروه هم نهایتا بیاد بگه خیلی خوب، اگر اینه من میجنگم که از ایران جدا بشم. لذا این بحث تجزیه طلبی یک ترسی است که رژیم متاسفانه تزریق کرده به جامعه و بسیار هم تونسته ازش نتیجه بگیره. جناب مشیری، ببینید وقتی که میاد میگه که تجزیه طلب، اگر من هم به عنوان یک مبارز آزادی خواه درون کشور آمدم گفتم که آموزش به زبان مادری حق یک هممیهن من هست و یا اینکه بایستی که در تقسیمات کشوری ما نوعی از تقسیمات ایالتی یا فدرالیسم جغرافیایی و نقومی رو هم ترویج بکنیم، میگن آها ببینید همه اینا تجزیه طلب هست، پس همه ما هم میشیم تجزیه طلب. اونها رو هم که گفتن تجزیه طلب. و بدتر از همه اینه که رژیم مردم رو و آزادی خواهان رو میترسونه، میگه اگر ما نباشیم بالا سر به عنوان قیم که همواره خشونت کنیم و تبعیض کنیم و بعدم بکشیم، کشور تجزیه خواهد شد. و این یک حرف باطلی است که خب دیکتاتورها میزنن. قبلی هم یادتون هست میگفتن اگر ما برویم ایران ایرانستان خواهد شد.
ایرانستان میشه. بله بله دقیقاً. اتفاقا من دیشب داشتم روی این داستان مغالطات کار میکردم، دیدم یکی از مغالطات خیلی زشت همین داستان ایران ایرانستان میشود بود. اگه ما تکون بخوریم ایران ایرانستان میشه. به هر حال خدمتتون بگم که از موارد خیلی مهم در جامعه، شما بهتر میدانید در ایران هستید، یکی موضوع احزاب هست، یکی موضوع روزنامه ها. ما خب در مقطع مشروطه آقای شوستر گزارش میکند که اینو من بارها خدمت هموطنان گفتم، 29 روزنامه آزاد ما داشتیم و چه فضلا و چه وطن دوستانی قلم میزدن مثل ده خدا و میرزا جهانگیرخان و بهار و دیگران اینها که یادشان بخیر. اما بدون روزنامه آزاد، بدون قلم آزاد، جامعه چگونه میخواد پیشرفت کنه و چگونه میخواد به یک پختگی سیاسی برسه؟ وضعیت احزاب هم همینطور. الان بعضی آقایون مثل آقای دکتر زیبا کلام ما باشی مناظره کردیم میگفت در ایران احزاب آزاده، هر کس میخواد هر حزبی داشته باشه آزاده، یا میگفت اگر برید و بپرسید میگویند آزاده. میخواستم اونم نظر شما چی؟
خب احزاب آزاد هستن، درست گفتن ایشون، به نظر من ایشون حرف خلافی نزدن. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته بیش از 100 حزب درست کرده.
عجب.
بله احزاب دولتی ما به اینا میگیم، احزابی که ممکنه رفقای آقای زیبا کلام هم در اون باشن، مثل حزب کارگزاران، حزب کارگزاران سازندگی که به اصطلاح در صدر این احزاب دولت ساخته است، توسط آقای عطاالله مهاجرانی و به دستور آقای هاشمی رفسنجانی و وزرای وقت آقای رفسنجانی این تشکیل شد. حزب کارگزاران سازندگی که الان آقای همین هاشمی برادر هاشمی رفسنجانی، البته گویا استعفا کرد، آقای کرباسی و رفقای آقای زیبا کلام هستن. خب این حزب، البته همین حزب هم آزاد نیست. جالبه، حزب در واقع حزبهای دولتی که در وزارت کشور پروانه دارن اونجا میرن با هم دیگه جلسه میذارن، جلسه تشکیل میدن، اینها اون بخشش که مثل مؤتلفه اسلامی یک حزبی 100% آزاد. بله، مؤتلفه اسلامی اما آزاد است که به دگراندیشان فحاشی کند، آزاد است که برای روشنفکران پرونده سازی کند، آزاد است که حتی به دوستان آقای زیبا کلام فحاشی کند، و آزاد است که در انتخابات کاندیدا داشته باشد، آزاد است که در مجلس نماینده داشته باشد، بسیار آزاد است که نشریه‌ای به اسم شما داشته باشد. بله مؤتلفه اسلامی 100% آزاد است، حزب ایثارگران 100% آزاد است، مال بخش دیگری است، شما به دستانی هم که تو مجلس. اما اگر شما حزب رو حزبی بدانید که در واقع متعلق به نهاد، به جامعه مدنی باشد، متعلق به شهروندان آزاد باشد، حزبی باشد که منتقد و مخالف باشد، دولتی و حکومتی نباشد، ابدا آزاد نیست، مثل جبهه دموکراتیک ایران که من دبیر کل اون هستم، ما نه امکان دفتر داریم نه امکان فعالیت داریم، جلسه هم تشکیل بدیم میگن اقدام علیه امنیت ملی.
بله بله.
حزب ملت ایران، یادگار زنده یاد داریوش و پروانه فروهر، این حزب کجا آزاده که حرف بزنه؟ جبهه ملی ایران، یادگار دکتر محمد مصدق، کجا آزاد است که حرف بزنه؟ کانون نویسندگان ایران، یک عده‌ای از نویسنده ها اونجا دارن فعالیت میکنن، حد اکثر ما بتونیم یه بیانیه بدیم یا جور رسانه ها صحبت کنیم، بعدش هم باید بریم زندان و باید هزینه حرفامونو اینجور فعالیت هامونو بدیم. نه، حزب ها آزادن، یعنی حزب های دولتی و حکومتی آزادن، آقای زیبا کلام به این معنا درست گفته. اما اگر منظور از حزب، حزبی است که در دنیا به عنوان رکن اساسی دموکراسی میشناسن، نه تنها آزاد نیستن بلکه به شدت زیر سرکوب هم. آقای زیبا کلام اینجا یک به قول شما مغالطه سنگینی کرده.
بسیار خوب. حالا صحبت بر روزنامه ها رو یه اشاره هم بفرمایید به روزنامه ها.
بله روزنامه ها هم همینطور. روزنامه من خب دیگه یه دوره طولانی، ما روزنامه نگاری از سال 73 تا سال 79 که البته برای ما میشه طولانی، خب 6 سال فعالیت کردیم و یه چیزایی تونستیم نوشتیم. اون دوره در هر صورت به دلیل مبارزاتی که داشتیم، یعنی تلاشایی که میکردیم، هزینه میدادیم، در پیام دانشجو من سال 73 مینوشتم، افشاگری میکردم فساد و اختلاس و رانت و اینها رو، بعدش هم میومدم با کابل و بنجی بوکس میزدم در به داغون اون میکردن، پشتش هم بازداشت زندان بود، دیگران هم همینطور، زندانیان روزنامه‌نگاران زندانی زیاد داشتیم. لذا در سال 79، در فروردین سال 79 که ما اون وقت روزنامه گزارش روز رو در می آوردیم، وقتی که آقای خامنه‌ای دستور داد، یعنی یک سخنرانی در مسلا کرد در جمع بسیجی ها و سپاهی ها و بعد گفتش که این روزنامه ها از بیگانه خط میگیرن و بعد هم همون شب من یادم سپاریخ به عنوان ضابط به دستور این نوشته این آقای مرتضوی و 60-70 روزنامه رو بستن در عرض یکی دو سه روز و پس از اون یعنی از سال 79 تا کنون چیزی به اسم آزادی نیمبند روزنامه و روزنامه نگاری ما نداشتیم. روزنامه ها الان می نویسن، خیلی تعدادشون هم زیاده، گزارش های متنوعی هم دارن، اما برای اونها خط قرمز هایی تعیین کردن، سانسور حاکم است و علاوه بر سانسور مسئله خودسانسوری هم بر روزنامه ها حاکم است. یعنی هیچ روزنامه ای الان جرأت نمی کنه که بیاد بگه آقای خامنه ای مثلا این وضعی که الان تو ایران هست به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ اجتماعی، حضرت عالی 30 سال هستش که فرمانده کل قوا و ولایت مطلق با قدرت مطلق بودی و این حاصل سیاست ها و برنامه ریزی ها و کار حضرت عالی است و دولت ها اگر میایند و میروند دولت ها نقششون به قول آقای خاتمی که خودش اعتراف کرد در ایران ما به اسم ما رئیس جمهوری نداریم، ما تدارکاتچی داریم.
بله
ما تدارکاتچی هم بیان بگن آقای روحانی، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد اینا تدارکاتچی هم، اون بقیه هم وزیر و وکیل اینا معاوناشون و مشاوراشون. هیچ روزنامه جرأت نمی کنه این رو بنویسه. اگر روزنامه ای این باز به قول به تعبیر حضرت عالی مغالطاتی که جمهوری اسلامی میکنه میاد میگه که بله ما هم روزنامه داریم، ما هم آزادی داریم، نمیگه که بابا آزادی در برابر استبداد، آزادی در برابر سانسور، آزادی در برابر سرکوب. وگرنه این که آزادی مثلا روزنامه کیهان آزاد باشه که از حکومت دفاع کنه و آزاد باشه که بر دگراندیشان و منتقدین و مخالفین پرونده سازی کند و بتازن، این که آزادی نیست.
بله.
این که در واقع میشه که این در واقع میشه کاری که گوبلز میکرد دیگه. پس اونم
بله بله ابزار سرکوب. بله مرحوم گوبلز هم از این کارا میکرد. بله خدمت شما بگم که عجب داستان است. شما بفرمایید که این جبهه دموکراتیکی که در واقع شما نماینده این نام هستین و این بنیاد یا چگونه عرض کنم این حزبی که اجازه فعالیت هم حتما نداره، شما از صبح که تشریف میبرید سر کارتون، حالا گذشته از کاری که برای زندگی ممکن است انجام بدید که حتما میکنید، فعالیتاتون در چه چیزی خلاصه میشه از بام تا شام به لحاظ سیاسی؟ از نظر تماس هاتون، از نظر نشست هاتون، از نظر در واقع رایزنی هاتون اینها؟
ما در درون جامعه با محدودیت روبرو هستیم. همونطور که اشاره کردم تشکل‌های مثل ما اساساً حق فعالیت ندارن و رژیم این گونه تشکل‌ها رو غیر قانونی اعلام کرده. در مورد جبهه دموکراتیک ایران هم همین کار رو کردن. من در سال همون دوره اول زندانم که سال 82 فکر می‌کنم اولین بار حکم گرفتم همین سالش فقط، البته 10 سال بود که بعدا توی تجدید نظر تبدیل شد به 5 سال، 5 سال اون فقط به عنوان تبانی بود و اون هم برای تشکیل جبهه دموکراتیک ایران و 2 سالش هم به عنوان توهین به رهبر، 1 سال هم تبلیغ علیه نظام و بسای دیگه. خب خدمت شما عرض کنم بنابراین تشکل‌های مثل ما در جامعه از دیدگاه حکومت تشکل‌های قاچاق هستیم، غیرقانونی هستیم و به تعبیر خودشون ضد امنیتی هستیم. با این اتهام ما رو محدود و محروم میکنن و به همین دلیل امکان ارتباط گیری با افراد زیادی نیست. ما البته خوب تلاش میکنیم با دوستانمون به نحوی همدیگر رو ببینیم، حالا در مجالسی باشه، در مناسبت‌هایی باشه که بتونیم دو نفر، سه نفر، یه نفر، چهار نفر همدیگر رو ببینیم. و عمده ارتباطات ما از طریق همین اینترنت و فضای مجازی است متاسفانه.
عجب.
یعنی از این طریق هست، چون من الان روبرو هستم با جامعه ای که بسیاری از جوان ها اینها با اسم من آشنا هستند و با تلاش های من آشنا هستند و از طریق نام و صدای من هست که پی میبرن که فلانی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران است و بعد میان میگن آقا ما میخوایم عضو این جبهه دموکراتیک ایران بشیم، چیکار باید بکنیم، کجا باید بیایم؟ و پاسخ ما هم روشنه، هیچ، ما نه جایی داریم، نه دفتری داریم و نه امکانی داریم. لذا این تشکل ها مثل دوران گذشته، دوران دیرپای استبداد حاکم بر ایران، همواره در انزوا بودن، زیر سرکوب بودن و به اصطلاح گفته می شود بخش زیادی از فعالیت های اونها زیرزمینی است. این فعالیت زیرزمینی نه به معنای فعالیت های چریکی، نه، بلکه همون روابط ساده بین اعضای اونها پنهانه و نیمه پنهانه، بهتره بگم نیمه پنهانه، و هر وقتی که حکومت تصمیم میگیره، هر وقتی که تصمیم میگیره خیلی راحت میگیره، پرونده سازی میکنه و میره بقیه هم جمع میکنه و هزینه فعالیت سیاسی در ایران بسیار بالاست. ما هم به لحاظ تشکیلاتی در واقع دست به اسفار میریم، برای اینکه دستمون بسته است، تلاش میکنیم که تا اونجایی که ممکنه به هر حال شرایطی دوباره ایجاد نشه که تمام عمر بخوایم گرفتار بشیم یا دیگران اعضامون گرفتار بشن. نه، اینجا شما اگر مثلا مقایسه بکنید یه روزنامه نگار یا تشکیلاتی در دنیای آزاد، اون یه برنامه معینی برای کار خودش داره و خیلی برنامه ریزی شده است، از صبح که بلند میشه تا شب میدونه چه فعالیت هایی تو این حوزه باید انجام بده. در ایران این خبرها نیست و ما، بله، ما نهایتاً فعالیت های تشکیلاتیمون محدود میشه به خودمون و چند فرد خاصی که حاضرن همواره در واقع هزینه بپردازن و حالا زندان یا هر چیز دیگری رو تحمل کنن.
عجب. یک سوال که از ابتدا در ذهن من هم بود این هست که وقتی که کشور دچار مضایقی میشه و به نظر میرسد که حکومت تضعیف شده یا تضعیف خواهد شد یا اخباری این چنین شایع میشود، بعض عناصری که در خارج کشور هستند و اینها در واقع انرژایز میشن که بله رژیم ضعیف هست و نشست هایم میگذارند و اینها. میخواستم ببینم که شما به عنوان فعال سیاسی داخل به این قضیه چگونه مینگرید و چه میزان شانس هست برای آدمایی که همواره در خارج بودن، به راحتی زیستن در کنار اقیانوس آرام، اینها با شخصیت های مثل خود شما که یه عمری زندان بودند و عرض میکنم که دردسر این رژیم رو تحمل کردند برای چند دهه.
خب همونطور که اشاره کردید، بله، الان ما این وضعیت رو دقیقا داریم. یعنی الان وضعیتی هستش که در واقع مردم و حتی خود رژیم، به ویژه در بدنه رژیم، حالا ممکنه توی رأس خیلی نشه این رو گفت، اما در بدنه رژیم هم این قبول شده که رژیم دیگه پایدار نیست و نمیتونه خودش رو جمع و جور کنه، نمیتونه ببره توی یه مسیری که حتی یک سال پیش بود. این ناامنی شدیدی برای خود طرفداران رژیم هم ایجاد کرده و به اصطلاح انگلیسی این حکومت استیبلی نیست، شرایط و وضعیتش، مناسباتش به هم ریخته است. و خب مردم هم میدونن، مردم وقتی که ماها رو میبینن اولین سوالشون این هستش که این آخوندا کی میرن؟ این واقعا من تو روستا میرم، شهرستان میرم، مرکز تهران میرم، هر جایی ما میریم به محض اینکه مردم دسترسی پیدا میکنن یه سوال رو از من میکنن که فلان اینا کی میرن. خب این در واقع الان برای خود بدنه رژیم هم این مسئله مطرحه که میدونن دیگه نمیتونن جمع و جورش کنن و فقط مسئله که شانسی که آخوندا آوردن این هستش که ما آلترناتیوی الان نداریم. من بارها و بارها تو صحبتام گفتم رژیم شانس آورده یک آلترناتیو قدرتمندی که الان مردم بتونن به اون اعتماد کنن و به اون اتکا کنن و بدونن که امروز این دوران گذار رو از امروز که جمهوری اسلامی برای یک ساختار آزاد دموکراتیک سکولار بخوان برسونن و با زندگی درست، رفاه درست و یک زندگی شرافتمندانه‌ای، اون الان نیست. یعنی اگرم وجود داشته باشه مردم نمیشناسن. لذا اینجا نقش گروه‌های اپوزیسیون بیرون مرز برجسته میشه. یعنی در کنار تشکل‌ها و احزابی که اسم بردن در داخل کشور و نیز تشکل‌های صنفی مثل سندیکاها، مثل انجمن‌های صنفی مربوط به کارگرها، معلم‌ها، کسبه، زنان و گروه‌های دیگر اجتماعی که وجود داره که اینها در واقع جنبش رو دارن ادامه میدن و مبارزه هم رو دوش اینها به نسبت هست، نقش گروه های اپوزیسیون بیرون کشور اهمیت پیدا میکنه به عنوان پشتیبان و حمایت کننده نیروهای داخل کشور.
بله.
و این هستش که خب اونجایی که گروه های بیرون مرز سعی میکنن در واقع در یک مسیر عقلانی و مطابق واقع و با شناخت دقیق‌تر از داخل کشور هماهنگی ایجاد بکنن بین مطالبات و خواسته ها و وضعیت درون کشور با اندیشه و برنامه‌ای که خودشون دارن، تا حدود زیادی امیدوار کننده است که بشود فرمولی به دست داد و امید داریم که چنین چیزی بشود. اما متاسفانه هنوز آن چیزی که باید بشود نشده. خیلی خوبه در اطلاع رسانی خیلی خوب عمل میکنن رسانه ها، فضای مجازی، گروه ها، احزاب خارج کشور، تو اطلاع رسانی، توی به اصطلاح نمایندگی کردن بخش های از خواسته های جنبش درون در بیرون، اما نتونستن یک نیروی قابل توجهی به وجود بیاورن که بشود روی اون حساب کرد. حالا اگر ما هم گاهی این حرفا رو میزنیم و یه نقدایی هم میکنیم، شاید تو سوال شما نیست، اجازه بدید من اشاره کنم که بعد ما رو مورد حمله قرار میدن. الان یه کاری که رژیم داره با امثال من میکنه این هستش که میگه خیلی خوب، حالا یه آدم مثل این رو که ما بگیریم و کنیم تو زندان، خب این گنده تر میشه، صداش رساتر میشه، نفوذ کلامش بیشتر میشه، خب نتونستیم که از طریق زندان خاموشش کنیم. حالا تو معلم ها هم همینطور، تو کارگر ها هم همینطور، نتونستیم که اینا رو خوردشون کنیم، نتونستیم اینا رو به تسلیم وا بداریم، از چه بهتر که بیان تخریبشون کنیم، ترور شخصیت کنیم.
بله.
وقتی که حرفی زده میشه نقدی ما میکنیم به بعضی از اپوزیسیون های خارج، میگیم خب یه مقداری واقع بین باشیم، مثلا یه مقداری مردم رو بیشتر در نظر بگیریم، ببینیم مردم چی میخوان. امروز هممون مسئولانه، نه اینکه یک کسی بگه من فراقانونم، فراجناح هم فراتر از دیگران هستم، نه، غیر پاسخگو نه. ما غیر پاسخگو رو تجربه کردیم در دوره‌های گذشته، ببینید 40 سال اخیر، بلکه مسئولانه، دوست، رفیق، با حقوق برابر دور هم بشینیم و تصمیم بگیریم برای وضع موجود و مسئولانه، یعنی دستار و آستینا رو بالا بزنیم و دخالت کنیم. ما یه حرف اینجوری میزنیم به یه عده‌شون برمیخوره. من نگاه میکنم میبینم که در واقع اینا شروع میکنن با سایبری ها. ما سایبری ها رو میشناسیم از نحوه عملشون که توی رسانه ها به ویژه در فضای مجازی کار میکنن، تشخیص میدیم مثلا این سایبری ها کدوم دسته هستن. میبینیم سایبری ها با این گروه ها همدست شدن و هر دو هم دارن جریاناتی رو میکوبن و اون جریانات برای آزادی مردم دارن تلاش میکنن، برای رفاه مردم، برای دموکراسی، برای سکولاریسم، برای اینکه جامعه به پیشرفت برسه و از این وضع نجات پیدا کنه، که اینا متاسفانه روزگاری است که ما داریم که بخشی از این هماهنگی سایبری ها و اون دسته از مخالفینی که با ماها در واقع درگیر میشن به ناصحیح، متاسفانه در برون مرز است.
عجب عجب. بسمت جان، من میخوام از شما خواهش کنم که شما از ایدئال هاتون با مردم صحبت کنید، من ساکت میشم. شما بفرمایید که برای ایران چه ایدئالی دارید و جستجوگر، یعنی مقاصد سیاسی شما چه عناصری رو در بر داره، برای مردم توضیح بدید لطفا.
خب یکی از مهمترین مسائلی که ما داریم این هستش که با تجربه 40 سال اخیر زیانها و خسارات یک حکومت مذهبی و ایدئولوژیک کاملا مشخص شد. معلوم شد که دخالت مذهب در امر سیاست و حکومت چه فجایعی به بار میاره. این فجایع اقتصادی هست، اجتماعی هست، سیاسی هست و فرهنگی هم هست. امروز حکومت مذهبی نه فقط به اقتصاد و امور اجتماعی و سیاسی مردم و مملکت لطمه زده، بلکه دین رو هم تضعیف کرده. حالا دین، من نمیخوام بگم به عنوان اون دین خرافی یا اون دینی که مبنای عقلانی نداره یا مثلا بر پایه خرافات، بر پایه تحریفات، بر پایه اسطوره هاست. حتی نه، شما اگر که کارکرد مثبتی رو برای دین در حوزه امور اجتماعی لحاظ بکنی، مثلا تقویت حس نوع دوستی، حس نودوستی، حس همکاری، حس وطن پرستی، این حس هایی رو که اخلاق دینی هم میتونه اگر بر پایه عقلانیت و خرد باشه میتونه کمک کننده باشه.
بله
بله. متاسفانه الان اون هم از بین رفته، به ضد خودش تبدیل شده. یعنی متاسفانه کاری کردن که مردم به همه چیز، حتی به مبانی اخلاق، حالا مبانی اخلاق فرادینیه، خب ما میدونیم که فراتر از دینه، اما در هر حال ادیان مدعی اخلاق هم بودن، گفتن که ما بر معنویت هم اصرار داریم، راستگویی، درستکاری، حلال خوری، همکاری، هم نو دوستی و اموری از این دست. الان جامعه وقتی که صحبت میشه، به محض اینکه این از این حرفا زده میشه، میگن که بابا اونایی که مرجع بودن و آیت الله بودن و پیش نماز بودن و اینا و این حرفا رو میزدن، الان عمدتا تبدیل شدن به یک آدم پشت راندخار و آدم کش، و طرف میاد در دهه 60 چند هزار آدم رو میکشه، بعد الان میکننش دوباره رئیس قوه قضاییه، یک روحانی. این میشه نماد دین دیگه. به هر حال اینا
چه میگفتن؟
بله، میگفتن روحانیت نماد دینه. در هر صورت مبانی اخلاقی رو، مبانی اجتماعی رو، مبانی فرهنگ و اقتصاد رو این دخالت مذهب در حکومت به هم زده. و یکی از کارهای مهمی که باید صورت بگیره و ما به دنبال اون هستیم، این هستش که در ایران ساختار و نظامی با رأی مستقیم مردم بر سر کار بیاید که تکلیف مذهب رو در حوزه امور اجتماعی، سیاسی، قضایی و حکومتی روشن کنه و دین رو بفرسته توی امور فردی، معنویت در جای خود، سیاست و حکومت در جای خود. این یکی از مهمترین دغدغه های زنی تمام اونهایی که الان در ایران برای دموکراسی مبارزه میکنن و اعلامیه جهانی حقوق بشر رو قبول دارن چنین چیزی میخوان. میخوان که حکومتی باشد سکولار. حکومت سکولار حکومتی است که دین رسمی اون وقت ما نخواهیم داشت، بلکه همه عقاید و مذاهب طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد احترام خواهند بود.
احسن.
و اینجاست که اقوام ایرانی با مذاهب گوناگون مسالمت آمیز در کنار هم زندگی خواهند کرد. این چیزی است که ما در حوزه امور اجتماعی ایدئال ماست. تبعیض مذهبی وجود نداشته باشه. بهایی به دلیل بهایی بودنش محروم از تحصیل شده 40 ساله. یعنی ضد حقوق بشری ترین اقدامی که میتونست صورت بگیره این بوده که چون تو بهایی هستی نمیتونی تحصیل کنی. من با اینا تو زندان بودم دیگه، پنجوی رجای شهر. ما 4-5 سال فقط اونجا با هم بودیم با رهبرانشون، آقای خانجانی و آقای رضایی و آقای نعیمی و آقای توکلی و آقای تیزفهم و آقای بیغم اگر اشتباه نکنم، آقای تیزفهم بله. اینا جرمشون این بود که توی این مرکز بهاییت مثلا اومده بودن سر و سامان داده بودن و یک دانشگاه بهایی درست کرده بودن. یه مهندس مرتضایی که رفیق دوست عزیز من هست، ایشون رئیس اون دانشگاه بود، 5 سال تو زندان رجای شهر بود به دلیل اینکه دانشگاه درست کرده بود. یه انسان شریف، یک انسان شریف. خب حالا بنابراین مسئله ما این هستش که مذهب وقتی که در حکومت دخالت میکنه نتیجه این میشود که بهایی حتی درس خوندن نداره، نوکیش مسیحی حق این رو نداره که در خونش جلسه مذهبی تشکیل بده، بهش میگن کلیساهای خانگی و هزاران رو زندانی میکنن به اتهام این. و برای پست ها و مسئولیت ها مسئله مذهب رو دخالت میدن و اون تبعیض ها به وجود میاد، ریاکاری ها پرورش پیدا میکنه. لذا حکومت باید از مذهب جدا بشه و حکومت بایستی که بر پایه چند حزبی باشه، یعنی حزبهای قدرتمند وجود داشته باشه. این ایدئال ماست. حزبها آموزش و تربیت سیاسی جامعه رو بر عهده بگیرن به عنوان نهادهای مدنی مستقل از قدرت و حکومت. در کنار اون رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی آزاد باشن. هیچ رسانه ای رو به دلیل ابراز نظر و بیان واقعیات جامعه هیچ کس نتونه سرکوب کنه. آزادی کامل برای رسانه ها، برای عقاید، برای مذاهب، برای حالا چه مذهب، چه لائیک، چه نمیدونم غیر اون، هیچ فرقی نداره. اصلا اینجا دیگه بحث عقیده به خود فرد مربوطه، به که حکومت کاری نباید داشته باشه که عقیده تو چی هست. لذا مسئله دموکراسی از طریق احزاب و رسانه ها، مراجعه به آرای عمومی و در واقع نفی و نهی هر گونه قدرت فراقانون، قدرت فراقانون و غیر پاسخگو. شما در ایران دارم مشیری، من حالا تعبیر عامیانه میکنم، شما از من بهتر میدونید البته، اگر شما یک چوب رو بگذارید، بگید این چوب به عنوان نماد خواهد بود، حالا نماد جمهوری خواهی یا نماد پادشاهی فرقی هم نمیکنه، ما اینو گذاشتیم بالا به عنوان نماد و کسی هم حق نداره ازش سوال کنه و انتخاب هم نمیشه، جابجا هم نمیشه، در مدت کوتاهی تبدیل به بت میشه.
بله.
متاسفانه فرهنگ اجتماعی و سیاسی ما به دلیل استبداد دیرپای در ایران فرهنگی استبداد پرور.
بله.
بت پرور. ما خودمون در سال 57 عکس خمینی رو در ماه بردیم.
آها.
همین کار، همین چیزی بودی که اتفاق افتاده. ما تجربه رو باید در واقع به چراغ راه آینده بکنیم، گذشته رو.
بله.
این بله، ما از یک انسانی که خودش میگفتش که من نمیخوام حکومت کنم، ما مردم ایران در اون دوره آوردیم کردیمش یک بوت جدید. و این متاسفانه این غیر پاسخگو بودن، انتخابی نبودن، تغییر نکردن مقام، اینجا نه سوئد، نه نروژ، نه انگلستان. ما مخالفیم که دوباره نماد سازی بشه و اگر به من فحاشی میکنن یه گروه هایی که به اصطلاح اینا تمامیت خواهن، اینا مطلق خواهن، اینا میخوان نمادسازی کنن و دوباره بت بسازن و بپرستن و خدا فلان فلان درست کنن. اینی که ما میگیم نکنید این کارو، برای دموکراسی در ایران ضرر داره. حداقل ما چندین سال باید دموکراسی رو تمرین کنیم، نقش احزاب، نقش رسانه ها، نقش انتخابات دموکراتیک، فرهنگ سازی، تقویت نهادهای مدنی و جامعه مدنی صورت بگیره. اگر دیدید که، البته این حرفی که من دارم میزنم فقط نظر شخصی منه، جامعه باید انتخاب کنه، من دارم ایده خودم رو به عنوان یک جریان میگم، جامعه ممکنه به این نتیجه برسه و رأی بده بگه خیلی خوب، من اصلا میخوام از همون روز اول یک فردی رو فراقانون. اون انتخاب جامعه است، انتخاب جامعه همونی که است. حالا ما حداکثر میتونیم نقد کنیم، اما ما باید احترام بگذاریم، در واقع به رسمیت بشناسیم، اما نقد کنیم. لذا قدرت غیر پاسخگو رو نبایستی که دوباره تجویز کنیم. و از اون سو یکی از مسائلی که خیلی مهمه، ما باید هر نوع سانسور و هر نوع شکنجه و هر نوع اعدامی رو در ایران با گذراندن قانون از طریق مجلس مؤسسان لغو کنیم. این خواسته است که آزادی خواهان و دموکراسی خواهان دارن.
احسن.
مسئله اعدام، مسئله شکنجه، مسئله تفتیش عقیده و مسئله سانسور، چیزی که به ویژه در 40 سال اخیر همه ما با همه وجود لمس کردیم. چرا؟ برای اینکه من خوبه این مثال رو بزنم. شما مثلا وقتی که سال جامعه 56 رو میدیدید، 56 حالا بعد از مشروطیت اتفاقاتی که میفته، سرکوب‌هایی که میشه، کودتاهایی که میشه، بالاخره و به ویژه بعد از کودتای 28 مرداد و دوران بعد از مصدق، به هر حال جامعه رو عادت دادن به تک حزبی بودن و دوتا روزنامه داشتن، کیهان و اطلاعات. این واقعیت جامعه بود. یعنی جامعه نه تمرین، نه انتظار نشری آزاد داشت، نه انتظار حزب آزاد داشت، نه انتظار آزادی های مدنی و سیاسی داشت. جامعه رو اینجور منکوب کرده بودن و تو این. اما وقتی که یه انقلاب اتفاق میفته و مردم هزینه میدن و انتظارشون بالا میره و خودشون هستن که دارن این هزینه رو میدن با انتظار، این اون وقت یه روبرو میشه با تفتیش عقیده و با سانسور و با سرکوب. اینه که جامعه خیلی واقعی و عینی درک میکنه این تفتیش عقیده و سانسور که چقدر بده. بخش های بزرگی از جامعه درگیر تفتیش، اگر مثلا در گذشته یه طیف خاصی از نویسنده ها و روزنامه نگار ها و روشنفکر ها بودن که اینها در واقع با تیغ سانسور و تفتیش عقیده و سرکوب درگیر بودن، الان بخش های زیادی از جامعه به ویژه این اینترنت که به وجود آمده و رسانه ها که به وجود آمدن، اینا علاقمند شدن، اومدن، درگیر شدن و بعد مواجه شدن با سد بسیار سنگین سانسور و تفتیش عقیده. لذا یا اعدام هایی که در 40 سال گذشته شده، من فکر نمی کنم در طول تاریخ ایران به اصطلاح در تاریخ به اصطلاح 100 سال اخیر به توسط حکومت منظورمه، به شکل سازمان یافته چنین چیزی اتفاق افتاده باشه، فکر نمی کنم، چون خیلی اعدام شده. لذا نفی هر نوع تفتیش عقیده، سانسور و اعدام و شکنجه یکی از خواسته های اساسی ماست که داریم براش مبارزه میکنیم. هر حکومتی هم باشه، اگر اینا بخواد درش باشه ما مبارزه میکنیم، برای اینکه اعدام نباشه، شکنجه نباشه، سانسور نباشه و تفتیش عقیده نباشه. اما مسئله دیگه که الان اهمیت داره من باید تاکید کنم این استش که در ایران متاسفانه اتنیک ایران یا اقوام ایرانی به اصطلاح که حالا عمدتاً هم در حاشیه بودن به لحاظ جغرافیایی، هم حتی مثل کردستان، مثل سیستان و بلوچستان و مثل خیلی جای دیگه، اینا بایستی که حقوقشون به رسمیت شناخته بشه. این به رسمیت شناختن حقوق به این معنا نیستش که ما بگیم که اینا مثلا در قانون و نمیدونم در لفظ همینجوری به حقوق، نه، ساختار و مکانیزمی باید درست بشه که این ساختار و مکانیزم تضمین بکنه حقوق اساسی رو. حالا شکل اون رو بایستی که مجلس مؤسسان تعیین کنه. اونی که ما به عنوان دموکراسی میخوایم ایناست، اما اینکه چگونه باید اعمال بشه، قانون اساسی رو مجلس مؤسسان تعیین میکنه و به رأی آزاد ملت میگذاره که ما دفاع میکنیم از حکومت غیر مرکزگرا، تمامیت ارضی، حکومت غیر مرکزگرا، سکولاریسم، اعلامیه جهانی حقوق بشر و آزادی و دموکراسی از خواسته های اساسی ماست و دموکراسی خواهم برای اون مبارزه میکنم. و یکی از مسائل مهم اینه که در این راستا ما بتوانیم ایران رو از انزوای کنونی خارج کنیم. ایران امروز مورد در ایران سرمایه گذاری نمی شود، سرمایه از خارج تو ایران نمی آید، امنیت سرمایه گذاری وجود ندارد، سرمایه گذاران داخلی هم امنیت ندارند، سرمایه های مادی فرار می کنند، فرار مغزها. شما برید دانشگاه شریف آمار بگیرید، چون دانشگاه شریف الان در واقع نخبه های جامعه توی دانشگاه شریف هم معلومه دیگه، آمار خودشون رو اعلام کنن که آیا بالای 90% از دانشجوهای شریف از ایران خارج نمیشن و سایر نخبه های دانشگاه دیگه. فرار مغزهاست، فرار سرمایه است، تبعیض، نابرابریه. بنابراین باید جامعه به سمتی بره که از این انزوا خارج بشه، برعکس بشه، یعنی سرمایه باید در درون ایران بیاد. ایرانیانی هستن که در خارج سرمایه های معنوی و مادی زیادی دارن، احساس امنیت میکنن، برمیگردن. ایران باید ساخته بشه، رفاه برای مردم باید درست بشه. اینا در واقع خواسته های اساسی. و ما با هیچ دنیا با هیچ کس جنگ نداریم. ما نه تنها با هیچ دولتی جنگ نداریم، بلکه با همه دنیا باید رفاقت کنیم.
آسان.
و معنا نداره که ما کشورهایی که عضو سازمان ملل هستن به رسمیت نشناسیم. ما با آمریکا، با اسرائیل، با روسیه، با عربستان، با ترکمنستان، با همسایه‌های خودمون، با غیر همسایه‌های خودمون بایستی که بتونیم داد و ستد داشته باشیم، تعامل داشته باشیم. و این فرهنگ ایرانی که اساساً فرهنگی است اهل تسامح و تساهل، به رسمیت شناختن حقوق دیگری، احترام برای دیگری بر پایه فرهنگ خودش، بر پایه منافع ملی خودش، اینها رو من معتقدم که به راحتی میتوان پس از اینکه از این دوره گذر کردیم، از این موانع، که البته این موانعی که الان هست به راحتی نیست، گذر از این موانع خیلی سخته، گذر از یک حکومت ایدئولوژیک خیلی سخته، گذر از حکومتی که تا دندان مسلحه و ساختارش پلیسی امنیتی است خیلی سخته. فقط یک راه داره، اونم اعتماد کنیم و دست به دست هم بدیم. با اعتماد، با همدلی، با دست به دست هم دادن جنبش قدرتمندی رو به وجود بیاریم، با مسالمت آمیز از این مرحله گذر کنیم و با اون تعاون و رفاقت و دوستی طبقات گوناگون اجتماعی هست، به راحتی می شود ایران رو از این وضعیت که در بدترین شرایط هست در وضعیت بسیار خوب و در مسیر توسعه و تکامل و پیشرفت قرار.
بسیار سپاسگزارم آقای حشمت الله طبرزدی که تشریف آوردید. امیدوارم باز با هم صحبت کنیم. از دوست گرامی آقای بدیعی هم سپاسگزارم که با شما تماس گرفتن و وسیله فراهم شد که ما شما رو ببینیم بعد از 50 و چند سال و صحبت هم بکنیم. بسیار بسیار سخنان پخته و سنجیده‌ای بود که گفتید. از شما خیلی خیلی سپاسگزارم. به خانواده سلام برسانید تا صحبت بعدی. فدای شما.
پاینده باشید. منم خوشحالم. مبارک، سلامت باشید.
قربان شما.
قربان.
آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه com.